بحث ما فعلا درباره این چیزی است که اون را تاریخ علمی اصطلاح کردیم. در مورد تاریخ علمی یعنی علم به قواعد و ضوابط حاکم بر تاریخ چند مسئله است که اینها ضرورت دارد که مطرح بشود. یکی مسئله طبیعت تاریخ است. آیا تاریخ چه طبیعتی دارد؟ آیا طبیعت تاریخ طبیعتی مادی و یا طبیعتی معنوی و یا طبیعتی مزدوج است از ماده و معنا؟ قهرا اول باید که خود طبیعت را تعریف بکنیم در اینجا که مقصود از کلمه طبیعت چیست. کلمه طبیعت اصطلاحی است که فلاسفه و غیر فلاسفه به کار میبرند. در میان اشیاء، در مورد مطالعه اشیاء، هم از جماد و نبات و حیوان، مطالعات علمی نشون میدهد که هر نوع از انواع موجودات یک سلسله خواصی دارد مخصوص به خود که اون خواص از ذات این نوع خاص از موجود ناشی می شود و اختصاص به خود او دارد و در نوع دیگر باز این خواص نیست، خواص دیگری. پس ناچار حکم می کنند که این شیء که دارای خواص مخصوص به خود است یک جنبه درونی ذاتی دارد که با اشیاء دیگر فرق میکند و به این دلیل است که خواصش فرق کرده است. مثلا فرض کنید که ما آهن را داریم، طلا را هم داریم، نقره را هم داریم. کسانی که فلز شناس هستند با تجربه دریافتند که طلا یک سلسله خواص مخصوص به خود دارد، نقره خواص مخصوص به خود دارد، آهن هم خواص مخصوص به خود، ضمن البته خواص مشترکی هم دارند. این بی خودکی که نمی شود که طلا و آهن و نقره جنسن یکی باشن، ولی ما از آلک خواستشون مختلف باشه. معلوم میشه جنسن دو جنسن. اینجا میگن طبیعت طلا اقتضا میکند این چنین که مثلا در زنگ نمیزند، ولی طبیعت آهن این چنین است که زنگ میزند. این نوع ترکیب خاصی که پیدا میکند در اثر تماس با هوا و با خاک، این قابلیت در آهن هست، در طلا نیست. میگن طبیعت آهن این چنین، طبیعت طلا اون چنین. یا در نباتات سراغ گیاه شناس ها اگر برویم، میبینیم این گیاه شناس ها برای هر نوع از انواع نباتات یک خواص مخصوص به خود قائل هستند و معلوم می شود که این نباتات در عین مشترک بودن با یک دیگر ها جنسن، درونن، ساختمان درونی و ذاتی اینها با یک دیگر فرق می کنن. می گیم طبیعت اینها مختلف و متفاوت. سراغ حیوانها می رویم، می بینیم که هر حیوانی از انواع حیوانات یک نوع به اصطلاح طبیعتی دارد، یک نوع روشی دارد که با دیگری فرق می کند. میگیم مثلا فلان حیوان حیوان نجیبی است. مثلا میگیم اسب یک حیوان نجیبی است، ولی قاطر میگیم یک حیوان شموشی. اسب طبیعتا نجیب است و قاطر طبیعتا شموش است. سگ طبیعتا میگیم که نسبت به صاحب خودش با وفاست، گربه رو میگیم طبیعتا بی وفاست، وفا سرش نمیتابد. خروس رو مثلا میگیم طبیعتا غیور است. خوک رو میگیم طبیعتا بی غیرت است. حالا عین این مسئله در مورد خود انسان هست. انسان هم از اون جهت که انسان هست، آیا طبیعتی مغایر با حیوانات دارد یا ندارد، ضمن مشترکاتی که دارد؟ که مسئله غرایز انسان قهرن در اینجا مطرح است و مسئله فطرت انسان مطرح است. در مورد جامعه هم عیناً همین مسئله مطرح است. جامعه، اگر ما قائل شدیم که برای که جامعه از خود شخصیت دارد و طبیعت دارد، که در گذشته بحثی کردیم، اگر ما در مسئله ترکیب جامعه که در گذشته بحث کردیم ترکیب جامعه را اعتباری بدانیم، قهرن برای جامعه شخصیت قائل نیستیم، پس برای جامعه طبیعت قائل نیستیم، پس برای جامعه سنت و قاعده و ضابطه قائل نیستیم. همه حرفا دیگه معنی ندارد. همه حرفا مبتنی بر اون اصلی است که قبلا ثابت کرده ایم. طبیعت به عنوان یک موجود زی شخصیت و یک امر زی به عنوان یک از واقعیت، این ناچار آثار مخصوص به خود دارد و ناچار طبیعتی دارد. ما طبیعت جامعه را باید بشناسیم و مخصوصا از این جهت باید بشناسیم آیا جامعه و تاریخ که همون جامعه است، در حسب گذشته دیگه، دوران گذشته، آیا طبیعت جامعه مادی یا معنوی یا مزدوج؟ یک مقدمه کوچک دیگر هم در کنار این مطلب عرض بکنم که بحث سخنان آیندهمون روشن‌تر بشه. گفتیم جماد، نبات، حیوان، انسان همه دارای طبیعت هم، دارای یک واقعیت مخصوص به خود، ساختمان مخصوص به خود، که به حسب اون ساختمان مخصوص به خود آثار مخصوص به خود دارد. یک تفاوت میان جماد با همه جنداره ها اعم از نبات و حیوان و انسان هست و اون این است که جماد یک طبیعت که همون طبیعت اصلی هست بیشتر ندارد و بیشتر هم نمیپذیرد، ولی جنداره ها حتی نباتات احیانا طبیعت ثانویه پیدا می کنند. طبیعت ثانویه یعنی عادت، اون چی که ما اسمش میذاریم عادت. عادت در نباتات هست ولی ضعیف‌تر، در حیوان هست قوی‌تر از نبات، در انسان هست قوی‌تر از حیوان. یعنی یک گیاهی که طبیعت اولیش شکل خاصی هست، ممکن است این گیاه را باغبان در یک شرایطی قرار بدهد که این گیاه به یک چیزی عادت بکنه و یک نیاز ثانوی و طبیعت ثانوی براش بشود. در گیاه اگر مثال زدنش مشکل باشد که اطلاعات ما در باب گیاهان ضعیف است، در باب حیوانات که خیلی روشن‌تر است. البته حیوانات هم در عادت پذیری فرق می‌کنن، حیوانات راضی‌تر بیشتر عادت می‌پذیرن تا حیوانات دانی‌تر. حیوانات عالی‌تر و راضی‌تر مثل اسب، مثلا مثل سگ، مثل میمون، اینها عادت پذیرن، تربیت پذیرن. یعنی انسان میتواند به اونها یک خلق و خویهایی بدهد مطابق اون چه که میل خودش هست، به طوری که اینها به طور خودکار همین جوری که بر طبق طبیعت اولیه خودشون عمل میکنن برگردن بر طبق طبیعت تا نویه خودتون عمل بکنن. میبینید شما عطبه ها را چگونه عادت میدهند؟ مخصوصا در قدیم، در جدید عطبه ها را در میدانه های جنگ به جوری عادت میدادند، یه کارهای خیلی حیرت انگیز میکردند. الان هم عادت میدهند. من کتاب متلینگ نخوندم، ولی یه کتابی دارد متلینگ که راجع به این جور مسائل بحث کرده است و راجع به عصبه هایی که این عصبه ها را عادت می دادن و تعلیم می دادن و یک نوع عادت هایی در این حیوان ایجاد می کردن. صدر یک کلب معلم که در چهق مطره هست یه سج عادت داده شده است دیگه. تعلیم داده شده و عادت داده شده به یک وقت که چطور مثلا برود شکار را تعقیب بکند و بعد شکار را زخمی بکند و بعد هم دیگه شکار را نخورد، اونجا مراقب اون شکار باشد تا وقتی که اون صاحبش برود اون شکار را مثلا بگیرد. و انسان که عجیب عادت پذیر است، انسان به قدری عادت پذیر است، انواع عادتها، عادتهای جسمی و عادتهای روحی، عادتهای فردی و عادتهای اجتماعی، که اصلا تشخیص امور عادی انسان و امور طبیعی اصلی، تشخیص طبیعت اصلی و اولی انسان از طبیعت ثانوی انسان از جز کارهای دشوار است. اینا رو عرض کردم برای این که خواستم عرض بکنم که ما برای جامعه هر گونه طبیعتی قائل باشیم، این رو توجه داشته باشید که جامعه به حکم این که یک موجود زنده است و دارای هوش و فهم و وجدان، عادت پذیر است، یعنی خلق پذیر است. خلق طبیعت ثانوی است دیگه، ملکه پذیر است، یعنی یه چیزی را که به تبع ندارد میشه براش اون را ملکه قرار داد. عادتهای اجتماعی دیگه، عادتهای اجتماعی خلق اجتماع است، خوی اجتماع است، طبیعت ثانوی اجتماع است. پس این نکته را توجه داشته باشیم که مثلا وقتی که بحث از طبیعت اجتماع می کنیم، از طبیعت جامعه می کنیم، بحث ما فعلا درباره طبیعت اولیه و طبیعت اصلی است، با توجه به این که جامعه عادت پذیر است، یعنی طبیعت ثانویه می پذیرد مثل فرد انسان. حالا بریم سراغ اصل مطلب خودمون که آیا جامعه به حسب طبیعت مادی است یا معنوی. مقصود چیست اینجا؟ اگر بگیم تا جامعه مادی است، یعنی علل محرکه جامعه، علتهای اصلی محرک جامعه، چه به معنی محرک فاعلی چه به معنی محرک غایی، محرک اصلی جامعه مادیات و نیازهای مادی. حالا محرک به معنای علت فاعلی یا محرک به معنای علت غایی. اگر معنی علت غایی بگیریم، یعنی اینجوره خواسته های اصلی و اصیل جامعه به عنوان یک موجود زنده، امور مادی و امور معنوی تابعه ها و تسهیلیه هایی هستند از امور مادی. یه نظریه. و یا امور معنوی یک سلسله اموری هستند، اعتیادات، خلق ثانوی، طبیعت ثانوی، عاداتی هستند که در جامعه پیدا می شوند ولی جزء طبیعت جامعه نیست. این نظریه فکر هم. اگر گفتیم برعکس، طبیعت جامعه طبیعت معنوی، معنیش این است که محرک اصلی جامعه معنویات هست.
امور مادی اونها نیستن که جامعه را به حرکت در می آورن و اونها مطلوب های اولیه جامعه و خواسته های اولیه جامعه نیستند.
ولی البته هر کسان که بیه که جامعه طبیعت معنوی دارد نمیگوید امور مادی جزء خواسته جامعه نیست، میگه امور ماده خواسته ثانوی. ولی
اینجا اگر میگن که امور مادی خواسته ثانوی،
نه این که اون معنایی بگن عادت هست، بگن از باب یک امر لابدومن هست. فرق هست میان این که یک امر خواسته جامعه باشد و محرک جامعه باشد، یا یک امری را جامعه همیشه میخواهد از باب این که امر لابدومن هست. ببینید این را یک خود توضیح بدم.
مثلا ببینید اگر یه امری بگه محرک اصلی و خواسته اصلی،
یعنی اون مقصد خوده، جامعه حرکت میکنه به سوی او، اصل همه حرکت برای او به وجود آمده.
امر لابدومن امری است که حرکت به خاطر او نیست، ولی حرکت بدون او هم صورت نمیگیره، چون شرط حرکت است نه غایت حرکت.
مثل این که شما حرکت میکنید از اینجا میرید تهران و یه هدفی دارید، محرک شما برای رفتن به تهران اون هدفی است که دارید، اوست که شما را برانگیخته. ولی شما که همینطور نمیتونید پای پیاده برید تهران. اگر دوران قدیم بود میرفتید الاغ اجاره میکردید، اصل خاطر اجاره میکردید، بل اصل الاغ خاطر که میخواستید اجاره کنید، کاه میخواست، جو میخواست، همه یرفا، بعد زاد تویشه یه سفر که میخواستید برداره یه مقدارم برای مرکبتون برمیدستید. بدون اینها امکان نداشت حرکت کردن. اما اینها مقصد نبود، شرط بود.
یا الان که میخواید برید تهران، بلیط هم باید حتما بگیرید، اتوبوس هم باید جا برای خودتون تعیین کنید در اتوبوس.
ولی آیا میتونید بگید شما که این بلیط خریدن، اتوبوس سوار شدن، حتی اتوبوس محرک شماست برای رفتن تهران؟ نه، اتوبوس وسیله شما، نه محرک شما.
ممکنه کسی بگوید که طبیعت تاریخ طبیعت معنوی،
یعنی مطلوبه ها و محرکه های اصلی جامعه هدف های معنوی، ولی هدف های معنوی را بدون وسائل مادی نمیشود انجام داد. یعنی این امور مادی شرایط و وسائل انسان هستند، چون انسان نمیتواند بدون تأمین نیازهای مادی حرکت تکاملی انسانی اجتماعی خودش را طی بکند، ناچار باید نیازهای مادی را تأمین بکند.
نظریه سوم
میگوید که طبیعت تاریخ یک طبیعت مزدوج است. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا تاریخ یا جامعه از انسانها تشکیل شدن، همین جوری که فرد انسان در انسان در طبیعت خودش طبیعت مزدوجی دارد، به تعبیری که در متون دینی آمده است انسان یک حقیقتی مرکب از جنبه علوی و جنبه فکری، به تعبیر حدیث اصول کافی در کتاب العقل و الجهل، خدای متعال حیوان را آفرید و در او شهوت را قرار داد. فرشته را آفرید و در او عقل را قرار داد، انسان را آفرید و در او هر دوی اینها را قرار داد. هم اون مبدع و طبیعتی که در حیوان است و او را به سوی مقاصد حیوانی می کشاند در انسان قرار داد، و هم اون طبیعتی که در فرشته است و او را به سوی مقاصد معنوی می کشاند در انسان قرار داد. یعنی انسان، فرد انسان یک موجود دو طبیعتی، یک موجود دو طبیعتی که اتفاقا نوعی کشمکش و تضاد هم میان این دو طبیعت وجود دارد، چون جاذبه هر یکی از این دو طبیعت به یک سوست طبیعت ملکوتی انسان را به بالا می کشاند و طبیعت ملکی و حیوانی انسان را به پایین می کشاند. حالا بسیار خوب، حالا ما نظریه را الان عرض می کنیم، درست هم هست، هم درست که حالا سر می کنیم، توجه کردی؟ حالا ببینیم، انسان یک موجود دو طبیعتی. حالا به تعبیری که گاهی وقتا شعرا میکنن، اون جنبه معنوی انسان را جان، جنبه حیوانی رو میگیم تن. میل جان به یک سو، میل تن به سوی دیگر. میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب اسباب و علف. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر سربید و گه مجنون و هر. خیلی مثال عالی. این انسان را از این نظر، یعنی از نظر طبیعت ملکوتی و طبیعت حیوانی تشبیه کرده است به مجنون که عاشق لیلای خودش بود و میخواست برود به سر سوی لیلا، و مرکبی داشت تازه زاییده، شتری داشت تازه زاییده که این پر شتر را توی طبیعت گذاشته بود و این شتر را سوار شده بود، میخواست برود به سر به اون مقصدی که داشت. اینجا عشق، دوتا عشق متضاد وجود داشت، عشق راکب و عشق مرکوب. عشق راکب به سوی سرمنزل لیلی و عشق مرکوب به سوی بازگشت به طویله، به سوی بچه خوده. این بود که حیوان هی میخواست برگردد، به عقب برگردد، مجنون میخواست به جلو برود. تا مجنون مراقبت کامل رو داشت، این حیوان به میرون و میبرد، در بین که حواسش پرد میشد، قفلت میکرد، باز میرفت تو خیالات عاشقانه خودش، حیوان مهار شل که میدید بر میگست به طرف اصلی. این کشمکش همیشه در بین بود. حالا ممکنه کسی بگوید که انسان یک موجود دو طبیعتی است، چون انسان، فرد انسان طبیعتش مزدوج است، تاریخ هم یک موجود دو طبیعتی است و طبیعتش مزدوج است. اهران وقتی که طبیعت مزدوج باشه، همینجوره که در انسان، به انسان چیزی و ارادهی به انسان داده است که میتواند راه خودش را از این میان انتخاب بکند، برای جامعه هم چنین چیزی باید قائل شد، که این به بحث بعد کشیده میشود. حالا ببینیم این سه نظریه را عرض کردیم. نظریه اول که طبیعت تاریخ را مادی می داند، همون نظریه معروفی است که می گوید زیربنای جامعه، زیربنای تاریخ اقتصاد است. اونها تعبیر به زیربنا و روبنا می کنند، میگن آقا زیربنای جامعه اقتصاد است، یعنی شؤون مادی زندگی، شؤون مادی، شؤونی که قابل مبادله است. و به تعبیر دیگر اون چه در جامعه به ابزار تولید و به روابط تولید مربوط می‌شود. اینها زیر بناست.
هر چی که به عین اینها باشد،
علم است، فلسفه است، ادبیات است، هنر است، انواع هنرها، اخلاق است، مذهب است، همه اینها روبناست. این روبنا بودن دو مفهوم دارد. یک مفهومش این است که تابع تو فعلی هستن، همینجوری که یک ساختمانی اگر روی ساختمانی دیگر قرار بگیرد، او روی پایه این قرار گرفته و لحاظه اگر این تغییر بکنه او باید تغییر بکنه. مفهوم دیگرش که با تعبیری که امروز کردم بوفق میدهد این است که در واقع اونها وسائلی هستن، همینجوری که در نظریه معنوی میگفت این که هدف امور معنوی است، ولی بدون امور مادی که نمیشه زندگی کرد. اینها را جامعه به عنوان وسیله از ایشون استفاده میکنه. اینجا به عکس میگه، میگه هر نهاد دیگری که در جامعه هست وسیله است. مثلا فرض کنه بگیر قانون، حالا در بعضی قسمت ها که ما هم قبول داریم اونها همینجوره، قانون جامعه قانون هم دارد، ولی قانون هدف نیست برای جامعه، قانون وسیله است. ولی در قانون منحصر به قانون نمی کنن.
قانون هر وقت تر شده، از طرف هر طبقه این تر شده، بالاخره یه وسیله است
برای رسیدن به آرمانهای اقتصادی. ادبیات، هنرها، اخلاق، هر خلقی از اخلاق را که بگید از نظر اونها وسیله است. یعنی ارزش ذاتی ندارد، ارزش وسیله‌ای دارد، ارزش طبعی و تفیلی دارد. و در باب دین که دیگه به طریق اولا این حرف رو میزنن.
برادر این هر چه که الان شما میبینید این به بگیمید شکل غیر مادی دارد، حتی در مقابل معنویات نیستد،
از نظر اینها پرتوی از مادیات، تابعی از مادیات هست. اون وقت
این نظریه میگوید وضع مادی هر جامعه را
برای ما بیان کنیم تا ما بگیم وضع معنوی چجوریه. برای اینکه وضع معنوی که اصالت نداره از نظر اینها، از نظر اینها وضع معنوی یک امر تابعی است از وضع مادی. میگه وضع مادی هر جامعه را شما اگر به ما بگید، ما میگیم که وضع معنوی اون جامعه چجوره، چون وضع معنوی که اصالت ندارد. بله چرا معنی همینه که اخلاق خودش معنویته دیگه. هیچ جامعه بدون اخلاق بوده؟ دین معنویته. این همه در طول تاریخ تا امروز که امروز است، حتی در دوره اشتراک اولیه هم خود اینها گاهی وقتا قبول میکنن، لااقل از دوره بعد اشتراک اولیه قبول دارن که همیشه دین وجود داره. این به عنوان یه واقعیت، یعنی یک امر معنوی، یعنی امر غیر مادی. معنوی که میگیم به این معنا، به صورت یک امر غیر مادی همیشه در جامعه وجود داشته است. این با توجیه واضحه که چرا وجود داره.
خب پس اینها، اینهایی که طبیعت تاریخ را طبیعت مادی میدانن و در واقع باید ببینن ماتریالیست میدانن، تاریخ را مادی و طبیعی میدانن. معنویات در تاریخ وجود ندارد،
میگن وجود داره. به این معنا که اونو میگن معنویات
وجود دارد، ولی به صورت یک امر تابع و به صورت یک امر توفیلی و به صورتی یک امر وسیله.
ولهذا اگر در یک شرایطی وضع اقتصادی عوض بشود،
اون امر معنوی یا وضعش تغییر میکنه، شکل دیگری پیدا میکنه متناسب با وضع مادی.
و یا احیانا اگر وجودش دیگه لازم نباشه ترد میشه از جامعه یه دنبال کار